به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من اعظم لک به همراه تهیه کننده برنامه مریم هدیه‌لو و آیتم سازها هدیه درویش و فاطمه عبدالبند و البته همه همکارانم در پخش رادیو ایران جهان سیاست امروز 13 تیر 1401 را در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. و اما آنچه در این برنامه تحلیلی میشنوید،
در بخش دریچه به بررسی اهمیت منفی شدن رشد نقدینگی در افزایش رفاه اقتصادی خواهیم پرداخت. با میکروفون خبرساز به سراغ نگرانی مقامات غربی از خستگی شهروندانشان از جنگ و زمزمه نفت 380 دلاری می‌رویم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و چالش‌های چین و ناتو برای یکدیگر را واکاوی خواهیم کرد و در بخش نسخه اصلی به دنبال این سوال خواهیم رفت که هزینه قطعی برق بیشتر است یا هوشمند سازی آن.
دریچه
تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره گزیده آمارهای اقتصادی فروردین سال جاری در حالی منتشر شد که نشان می‌دهد رشد نقدینگی در اولین ماه سال جاری نسبت به سال قبل منفی شده است. مهمترین علت رشد منفی نقدینگی در سال جاری توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانک است. بر اساس این گزارش در فروردین امسال حجم نقدینگی به 4823.29 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن اسفند 1402% کمتر شده است. رشد نقدینگی پس از 9 سال در فروردین ماه امسال منفی شده است. رشد پول نیز در فروردین ماه نسبت به اسفند سال قبل منفی 3.5% گزارش شده است. حجم پول در تاریخ مورد بررسی به 9519.8 میلیارد ریال رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین ماه 1401 به 7.8% رسیده که نسبت به ماه مشابه سال 1400 رشد 5.1% و نسبت به اسفند ماه 1400 کاهش 1.5% را ثبت کرده است. گفتنی است پیش از این رئیس کل بانک مرکزی نیز از منفی شدن رشد نقدینگی در دولت 13 خبر داده و تاکید کرده بود در این چند ماه که از عمر دولت جدید گذشته شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب است در سال جدید یعنی در فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی منفی است. بنابراین رشد نقدینگی در سال 1401 منفی شده است. شنوندگان عزیز، در مورد بررسی اهمیت منفی شدن رشد نقدینگی در افزایش رفاه اقتصادی گفتگو میکنم با آقای دکتر جمال الدین حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی که میهمان تلفنی ما هستند. سخنه سیاست، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که مهمترین دستاورد منفی شدن رشد نقدینگی در کشور ما با شرایط فعلی چه هست و چطور اتفاق میفته؟
ببینید، من یه نکته قبل از این که بخوام به این موضوع بپردازم باید بگم که خب همه میدونیم الان که ما در شرایط اقتصادی مناسب قرار نداریم. یعنی خب نرخ تورم بالاست، شرایطمون از نظر تولید مطلوب نیست، رفاهیات تا حدی کاهش پیدا کرده، اما در این بین این خبر که رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته در فروردین نسبت به اسفند ماه منفی شده یک خبر امیدبخش بسیار قابل اهمیتیه. علت این که اهمیت دارم اینه که بخش عمده ای از پارامترهای اقتصادی ما و نوسانات در حقیقت اقتصاد ما ناشی از همین نقدینگیه. زمانی که این نقدینگی منفی میشه رشدش، حالا هرچند این رشد خیلی منفیش زیاد نیست، ولی به معنای اینه که دولت داره سعی میکنه نقدینگی رو کنترل بکنه. پیامدهایی که داره اینه که میتونه یک اقتصاد نسبتاً باثبات رو برای ما رقم بزنه. البته خب این طول میکشه. ما تقریباً حجم اقتصادمون در 10 سال گذشته افزایش پیدا نکرده. اگر بگیم کاهش پیدا نکرده باشه، افزایش اصلا پیدا نکرده، ولی حجم نقدینگی رفته بالا و همین باعث ایجاد تورم در کشور شده. خب تورم عامل اصلی برهم زدن هر اقتصاد، تورم مخصوصا تورم افسار گسیخته، خب در نرخ‌های دو رقمی. بنابراین به نظر میرسه یک دریچه امیدی الان باز داره میشه که علارغم سیاست‌های مختلفی که دولت در بخش‌های مختلف داره اعمال میکنه، این به عنوان یک دماسنج اقتصادی داره یک بارقه‌ای از امید رو برای ما روشن میکنه.
بله، و با توجه به اینکه به هر حال در سطح جامعه با گرانی‌های زیادی مواجه هستیم، آیا میتونیم منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در جامعه که یکی از مهمترین عوامل تورم‌زای سال‌های اخیر هم بوده رو مقدمه برای کاهش رشد تورم و گرانی در سفره مردم بدونیم؟
دقیقاً همین نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید الان نشون میده این گرانی هم که در بهار اتفاق افتاد، این شاخص داره به ما نشون میده این گرانی ناشی از اعمال سیاست‌هایی که دولت در حوزه در حقیقت آزادسازی قیمت‌ها داره انجام میده و به سمت یک اقتصاد واقعی داره خودشو نزدیک میکنه. بنابراین به نظرم میرسه که ما نرخ تورممون رو به کاهش خواهد بود و با یک ثبات اقتصادی، البته ممکنه این همراه با یک رکود کوتاه مدت هم باشه، خب نمیتونیم اینو منکرش بشیم، اما به نظرم میرسه که افسار نقدینگی الان در دست دولت و اینو کشیده. وقتی این اتفاق میفته ما در مواجه میشیم با یک تدیده واقعی شدن اقتصاد، لذا رانت و فساد کاهش پیدا میکنه، نوسانات به شدت میاد پایین و ما با نوسان قیمت مواجه نخواهیم بود. همه این عوامل کمک میکنه بخش واقعی اقتصاد که تولید و در حقیقت ثروت‌زا هست فعال بشه. وقتی ما بتونیم نقدینگی رو کنترل بکنیم و تورم کاهش پیدا بکنه، بخش واقعی اقتصاد که تولید هست شروع میکنه به فعالیت و ارزشمند میشه، برنده است. وقتی بخش تولید برنده باشه، یعنی کاهش بیکاری و افزایش رفاه. البته این به در حقیقت بهبود بهره برداری از منابع ما هم کمک میکنه. بنابراین به نظرم میرسه که یعنی خود من فکر میکنم که یه مقداری امیدم به آینده داره افزایش پیدا میکنه.
بله، خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
میکروفون خبرساز.
نگرانی مقامات غربی از خستگی شهروندانشان از جنگ. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده که تولید نفت خام روسیه در ماه می اردیبهشت به حدود 10.55 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. علی‌رغم تحریم‌های غرب، روسیه در اردیبهشت گذشته 20 میلیارد دلار افزایش درآمد داشته، زیرا افزایش قیمت‌ها باعث شده که روسیه در مقایسه با ماه آوریل فروردین 1.7 میلیارد دلار بیشتر نفت بفروشد. آژانس بین المللی انرژی همچنین هشدار داده که در صورت تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، عرضه جهانی نفت ممکن است در سال 2023 با چالش افزایش تقاضا مواجه شود. دیلی میل به نقل از کارشناسان مالی بانک آمریکایی جی پی مورگان نوشته:
در صورتی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عرضه نفت را به تلافی تحریم‌های غرب کاهش دهد، قیمت جهانی نفت ممکن است با افزایش 4 برابری به 380 دلار در هر بشکه که برسد. این تصمیم تأثیر مخرب مضاعفی در بازارهای جهانی و مشتریان نفتی خواهد داشت. کاهش 3 میلیون بشکه‌ای عرضه روزانه قیمت نفت خام لندن را به حدود 190 دلار در هر بشکه می‌رساند.
جنگ در اوکراین به اروپای شرقی محدود نمانده و به یک جنگ بزرگ در حوزه غذا و انرژی بین روسیه و غرب تبدیل شده است. آمریکا و اروپا طی 4 ماه گذشته تمامی تلاش خود را به کار گرفتند تا خود را از وابستگی به نفت و گاز روسیه برهانند. با این وجود این تلاش تاکنون نه تنها به فرجام نرسیده، بلکه با افزایش سرسام‌آور قیمت نفت و گاز و غذا در نتیجه افزایش شدید منابع درآمدی روسیه مواجه شده است. روزنامه فاینانشال تایمز در همین زمینه با اشاره به تشدید سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در حوزه یورو پیش‌بینی کرد که این تصمیم‌ها می‌تواند اقتصادهای بزرگ اروپا را وارد رکود کند. این روزنامه طی گزارشی عنوان کرد:
بیش از 40 میلیارد دلار اوراق مشارکت اروپایی در حال حاضر به سختی معامله می‌شود که نگرانی فزاینده‌ای را درباره توانایی شرکت‌ها برای پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به وجود آورده. محاسبات بر اساس شاخص‌های شرکت خدمات مالی اینتراکتیو دیتا نشان می‌دهد که اوراق قرضه شرکتی در پایان سال 2021 به میزان 6 میلیارد یورو انباشت شده است. حجم بدهی شرکت‌های بزرگ از تاریخ 31 می تا 30 ژوئن بیش از دو برابر شده و نگرانی‌ها در مورد اینکه تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر تشدید سیاست‌های پولی که می‌تواند اقتصادهای بزرگ را وارد رکود کند افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران همچنین نگران هستند که سطوح بالای تورم هزینه‌های راه‌اندازی مشاغل را نیز افزایش دهد.
بلومبرگ نیز در گزارشی از مشکلات اقتصادی مردم آمریکا به دلیل افزایش تورم در این کشور خبر داده و نوشت: دو سوم آمریکایی‌های با درآمد سالانه 250 هزار دلار برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان مشکل دارند. بر اساس این نظرسنجی، بیش از یک سوم آمریکایی‌هایی که دست کم 250 هزار دلار در سال درآمد دارند، می‌گویند که حقوقشان قبل از پایان ماه به اتمام می‌رسد و این نشان می‌دهد که چگونه تورم بر تمام طیف‌های درآمدی آمریکا تأثیر گذاشته است.
تحلیلگران
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در جدیدترین سند راهبردی خود که هر 10 سال یک بار منتشر می شود برای اولین بار چین را چالش نظاممند برای امنیت حوزه یورو آتلانتیک معرفی کرد. این ائتلاف نظامی همچنین گفت که پکن همراه با مسکو در تلاش برای براندازی نظم بین المللی مبتنی بر قوانین است. اعلامیه ی قهرامیز که چین آن را تلاشی از سوی قدرت‌های متخاصم غربی تحت هدایت آمریکا برای مهار این کشور می‌داند، به خصوص که در اجلاس ناتو برای اولین بار سران 4 کشور آسیا اقیانوسیه شامل کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و نیوزلند هم شرکت داشتند که مقامات پکن را نگران ایجاد نسخه آسیایی ناتو کرده است. البته ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو 4 شنبه 8 تیر گفته بود که چین دشمن ما نیست، اما باید در برابر چالش‌های جدی که ایجاد می‌کند آگاه باشیم. شبکه خبری شینهوا چین.
سند جدید ناتو که طرح راهبردی نیز شناخته می‌شود این هفته در مادرید در جریان نشست 30 کشور عضو این بلوک منتشر شد و علاوه بر تهدید مستقیم، توصیف کردن روسیه حوزه‌های مختلف نفوذ و قدرت چین را مایه نگرانی این ائتلاف غربی خواند. ناتو که در جنگ سرد متولد شد و به طور سنتی بر آمریکای شمالی و اروپا متمرکز بوده، اولین بار در اعلامیه سال گذشته خود به آنچه چالش جاه‌طلبی نظامی چین خان اشاره کرده بود. نام بردن از چین نه تنها در اقیانوس آرام و شرق آسیا به عنوان یک دشمن، بلکه در چشم‌انداز جهانی و در یک سند رسمی واکنش تند مقامات پکن را در پی داشته و این ائتلاف را به استفاده از راهبردهای جنگ سرد برای مهار چین متهم کردند.
سخنگوی نمایندگی چین در اتحادیه اروپا گفته که این ناتوست که در سراسر جهان مشکل ایجاد می‌کند و قول داد پکن با اقدامات محکم و قوی پاسخ دهد. شینهوا خبرگزاری رسمی چین هم در تحلیل ایالات متحده را به دلیل سوق دادن بالاجبار ائتلاف نظامی غربی به حمایت از تلاش واشنگتن برای سرکوب پکن سرزنش کرد و نوشت: امریکا می‌خواهد با یک سنگ همزمان 3 پرنده را بزند. چین را محدود کند، روسیه را نابود کند کند و به اروپا آسیب برساند. ژانگ جان نماینده چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت هین نطق در جلسه با محور مسائل اوکراین گفت:
توسعه پنج مرحله ناتو به سمت شرق از زمان جنگ سرد تا به حال نه تنها اروپا را به مکان امن‌تری تبدیل نکرده، بلکه بذر درگیری را کاشته. ما از ناتو می‌خواهیم که عبرت بگیرد و از بحران اوکراین به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد تقابل بلوک‌ها در جهان یا ایجاد جنگ سرد جدید استفاده نکند و دنبال دشمن خیالی در حوزه آسیا اقیانوسیه یا ایجاد تفرقه و تضادهای مصنوعی در این منطقه نباشد.
به نوشته فاینانشال تایمز، آنچه بیش از هر چیز خشم مقامات و تحلیلگران چینی را برانگیخته، استراتژی آزاد و باز هند اقیانوس آرام است که بایدن از سلف خود برس برده و به دنبال پیوند دادن ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و هند در یک جبهه متحد علیه چین است. دیپلمات‌های چینی استدلال می‌کنند که ائتلاف‌های تحت هدایت واشنگتن به همان اندازه که برای مسکو تهدید هستند، پکن رو هم تهدید می‌کنند. شنوندگان عزیز، در مورد تهدیدات چین و ناتو علیه یکدیگر گفتگو میکنم با آقای دکتر کیومرس یزدان پناه، کارشناس مسائل بین الملل که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستن. سلام به شما آقای دکتر، به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، در ادامه تحرکات نظامی امریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو اطراف سرزمین و آبهای چین و ایجاد ائتلاف‌های ضد چینی، ناتو در جدیدترین سند راهبردی خودش برای اولین بار پکن رو چالش نظامند برای امنیت حوزه یورو آتلانتیک معرفی کرد. چین و ناتو چه تهدیدات علیه همدیگه دارن؟
روند رقابت‌های جهانی در جهان به گونه‌ای داره پیش میده که تشدید منازعات بین دو حوزه پاسیفیک و آتلانتیک رو در آینده نزدیک تقریبا داره قطعی میکنه. محور این منازعات هم دو قطب جهانی قدرت هستند که در یک سو ایالات متحده آمریکا قرار داره و در سوی دیگرش در حوزه پاسیفیک کشور چین قرار داره. با توجه به این روند و تشدید منازعات از جهت که آمریکایی‌ها یک بازوی حمایتی نظامی به نام ناتو دارند و کشورهای مطرح اروپایی عضو اون هستند و در واقع بیشتر مدیریت این ناتو هم دست آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها سعی می‌کنند در بعضی از مقاطع با استفاده از این بازوی در واقع نظامی خودشون اهرم فشار خودشون رو نسبت به چین بیشتر بکنه. اینم دلیل داره. دلیلش اینه که آمریکا نمیتونه برای همیشه به تنهایی با چین وارد رقابت بشه و طبیعی است که نمیخواد همه هزینه‌های مربوط به مهار و کنترل چین نوظهور رو خودش تنهایی بپردازه و به همین دلیل هستش که در مقطع کنونی داره این فشارها رو هدایت میکنه به سمت ناتو و در واقع از سازمان ناتو داره میخواد که کمک بکنه به آمریکا و یا ورود پیدا بکنه در مسئله مهار چین در بحث سیاست‌های جهانی. خب چین هم نسبت به این مسئله بسیار حساسه و علاقه‌ای نداره که در واقع بیش از حد وارد کشمکش‌ها و منازعات استراتژیک با آمریکا و بعدش با ناتو بشه، چون برای چین قطعاً اینا هزینه‌هایی داره. از طرف دیگه خب آمریکایی‌ها سالیان سال در برخی از مناطق بسیار حساس چین مثل تایوان، هنگ کنگ، تبت و اخیراً شانگهای نفوذ دارن و دعی میکنن عرصه رقابت رو به دریای چین جنوبی بکشونن. چرا چین جنوبی؟ چون چین جنوبی اهمیتی که خلیج فارس برای کشورهای منطقه غرب آسیا داره، چین جنوبی هم، دریای چین جنوبی هم همین اهمیت رو برای در واقع چینی ها داره و به واسطه همین هم هستش که هر گونه تحرک آمریکایی در مسئله دریای چین جنوبی با واکنش جدی چینی ها مواجه میشه و ما از سال 2025 بعد قطعاً شاهد کشمکش ها و منازعات بیشتری در روابط چین و آمریکا خواهیم بود. من این رو اشاره بکنم که چینی ها اصلا تمایل ندارن این موضوع رو دامن بزنن، ولی خب از اون طرف هم در برابر سیاست های سلطه طلبانه و سناریوهای جدید آمریکا در حوزه شرقی و مشخصا در حوزه دریای چین جنوبی به هیچ وجه ساکت نمیشینن و دیگه هم نباید انتظار داشت که چین در بعضی از موارد مسامحه بکنه و سکوت بکنه. چین به مرحله ای از قدرت جهانی رسیده که هر کنشی از سوی آمریکا با واکنش جدی پکن مواجه میشه. بنابراین تا به امروز رفتارشون موردی و مقطعی بود، اما دیگه از این تاریخ به بعد، البته این سناریو از سال 2000 شروع شده، الان داره یواش یواش باز میشه مراحل اون که تبدیل به یک سند راهبردی شده، سند راهبردی مهار چین. در سند مهار راهبردی چین در واقع اولین مسئله اینه که چین در حوزه آسیا زمینگیر باشه، یعنی اونم در شرق آسیا. مسئله دو دوم اینه که روند نفوذ جهانی چین در عرصه‌های غیر اقتصادی به طور کامل بسته بشه و اگرم بسته نشه به حداقل ممکن برسه. و مسئله سوم در واقع استراتژی عملیاته که تو این سند راهبردی دیده شده که بعضن در بعضی از مناطق چین رو درگیر بکنن با مسائل داخلی، با مسائل مثل هنگ کنگ، مثل تایوان، دریای چین جنوبی، برجسته کردن اختلافاتش با فیلیپین، با ژاپن، با کره جنوبی و حتی اختلاف افکنی در روابط چین و روسیه. اینها موارد اساسی است که در سند راهبردی که اخیراً ناتو داره بهش دامن میزنه مورد توجه قرار گرفته تا در واقع بتوانند روند روبه رشد چین رو اول کند و بعد متوقف کنند، وگرنه هم ناتو و هم آمریکا میدونن که در واقع چین میتونه در آینده نزدیک در خیلی از مسائل از اونها پیشی بگیره، هرچند چین هم مسائل و مشکلات بزرگ خودش رو داره. منتهی مرتبه با در نظر گرفتن این مفروضات ما متوجه میشیم که به چه دلیلی در شرایط فعلی ناتو میاد سند راهبردی مهار چین رو ارائه میده و داره دامنه و فضای بازی رو میکشونه به پیرامون جغرافیاهای نزدیک چین و به ویژه مناطقی که مستقیما جزء سرزمین چین به حساب میاد. و این مسئله اون چیزی که مسلمه ما رو در واقع به این سمت این تحلیل پیش میبره که ما در آینده باید شاهد کشمکش‌های بیشتری بین دو حوزه پاسیفیک و آتلانتیک باشیم.
بله، خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
فاطمه عبدالبهم در این بخش از نسخه اصلی به سراغ این سوال رفته که هزینه قطعی برق بیشتر است یا هوشمند سازی آن. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
بخش CCU، مریض زیری دستگاه، مریض دارن اکسپایر میشن، برق استرادی نمیاد.
این تجربه های تلخ مدیریت این انرژی رو که 90% اون تقریبا از مسیر فسیلی تامین میشه رو میبره به سمت راهکارهای فناورانه. بهترینش هوشمندسازی مصرف انرژیه، چیزی که در سالهای گذشته تنها در منازل و اشیاء اون امتحان خودش رو پس داده و حالا دکتر توکلی یکی از فعالان دانش بنیان معتقده میشه از این مسیر به صرفه جویی 20% انرژی برق رسید.
لاجرم همه کشورها دارن رفتن، خیلیاشون رفتن، ما هم مجبوریم بریم به سمت هوشمندسازی. توی هوشمندسازی صرفه‌جویی بسیار بزرگی میتونه اتفاق بیفته تو همه زمینه‌ها، چه تو زمینه انرژی مثلا الکتریکی، توی گاز و نفت و اینا، همش اگه هوشمند باشه، از حالت سنتی خارج بشه، یه صرفه‌جویی بسیار بسیار خوب میتونه انجام بدیم. تا 20% حداقلش میتونه موجب صرفه‌جویی بشه و موجبات راحتی و همچنین کاهش بسیار انرژی رو باعث بشه.
موانع اما برای تحقق این ایده و تجاری سازیش در این شرکت‌های فناورانه کم نیست که اتفاقا خیلی هزینه ها رو از دولت میتونه بگیره و قدرت ریسک بالاش توسط همین دانش بنیان ها رقم میخوره که نیاز به سرمایه در گردش دارن.
یعنی موانع اصلی که همون بحث مالیه، چون تجهیزات الکترونیکی توی این چند سال شاید نزدیک 10 برابر شده، حتی توی شرکت‌های سازنده‌ای که بوده، شرکت‌های خارجی هم گرون شده، یعنی چندین برابر شده. تجهیزاتی که ما وارد می‌کردیم از خارج حتی توی شرکت مفتاشون چندین برابر شده. این موانع بسیار بزرگی هستند، نمی‌تونید شما برآورد بکنید که مثلا چقدر این صرفه اقتصادی داره.
دانش بنیان‌ها به میدان اومدن و قرار انرژی‌ها رو به مدار مناسب مصرف ببرن، اما باید ببینیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چقدر در این مسیر حامی اونهاست. دکتر ملازاده دبیر ستاد هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
رشدی که تو قانون بودجه امسال پیش بینی شده رشد 8%ه و همینطور پیش بینی شده که 3.5% از این رشد از محل افزایش بهره وری اتفاق بیفته. یه فراخوانی رو برای بخش دولتی خودمون زده بودیم که هر کدوم از فرآیندهاشون رو که بخوان مفتنی برای فناوری یا هوشمند بکن بکنن معاونت علمی شرکت‌های دانش بنیان رو احصا بکنه، به دستگاه‌ها معرفی بکنه، تو این فرآیند بحث‌های فنیش رو نظارت بکنه و کمک‌های دیگه‌ای هم که از دستش برمیاد برای اینکه این فرآیند خیلی چابک و سریع بتونه جلو بره داشته باشیم.
هزینه ساخت 1 کیلووات ظرفیت نیروگاه حرارتی حدوداً 400 یورو تخمین زده شده. این در حالیه که سرمایه‌گذاری در فناوری هوشمند و هوشمندسازی انرژی میتونه تا 20% انرژی رو ذخیره و بهینه‌سازی کنه. اما باید دید اولویت دولت کی به دانش بنیان‌های این عرصه خواهد رسید.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آنجا وادی ایمن است، هر که در این وادی درآید ایمن است از هر ترس و رنج و سولتی. اینجا سرزمین امن ایمان است و این کعبه مقصد، مقصود همه حیرت زدگان بارگاه الوهیت شود.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
طواف عشق.
اللهم صل على النور الذي احيا.
حج پای گذاشتن به وادی خداست. حج قدم زدن در فضایی است که از خدا لبریز است و نفس کشیدن در هوایی است که بوی او به صراحت و سادگی بوی گل استشمام می شود. حج پای گذاشتن به آسمانی ترین خاک زمین و تماشای زلال ترین تصویر تاریخ است. فرصت رستن از تنگنای روزمرگی ها و پیوستن به حریم شور و معنای بی‌منتها.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم،
لبيك لا شريك لك
لبيك، رب الكائنات وصاحب العرش العظيم.
محمد نصرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. اینی که اصلا به نام خدای رحمان الرحیم سلام میکنیم به هم دیگه، رنگ سلام علیکمون، رنگ ارتباطمون رو تغییر میده و در حج سعی میکنیم که رنگ ارتباطمون رنگ حق بشه. اصلا حج و همه نمادهایی که درش هست داره به انهای مختلف، به اشکال مختلف تأکید میکنه که دور حق گشتن رو بر مدار حق قرار دادن زندگیت رو تمرین کن، تمرین کن که همیشه بر مدار حق بگرده زندگیت، تمرین کن که خلاف حق کاری رو قبول نکنی، حرفی رو نزنی، فکری رو نکنی. و این به تمرین نیاز داره. ببینی من و شما و هر کس دیگری علاوه بر این که کار درست رو باید بتونیم تشخیص بدیم از نادرست، علاوه بر این که باید جنس اصل رو بتونیم از جنس تقلبی تشخیص بدیم، باید توانایی خریدش رو هم داشته باشیم، باید توانایی انجام کار درست رو هم داشته باشیم. توانایی الزاماً مبتنی بر دانایی نیست. بدون دانایی نمیشود کار درست رو انجام داد. اما اگر که دونستیم که یه کاری درست هست یا نیست و فهمیدیم که این کار مثلا درست هست، الزاما توانایی بر انجامش هم نداریم. جهالت یکی از معانیش این هستش که کسی بدونه چه کاری درسته ولی نتونه انجامش بده، اراده و توان کافی برای انجامش نداشته باشه. و فقط کسی میتونه که وقتی که به یک نقطه و دوراهی و چند راهی رسید که یکی از اون راه ها فقط حق بود و احتمالاً سخت‌تر هم بود انجام دادنش و احتمالاً ممکن بودش که سرزنشش کنن کسانی، مسخرش کنن کسانی، احتمال داشتش کسانی مانعش بشن، احتمال داشتش که اگر مسیرهای دیگر رو میخواست بره راحت‌تر باشه، به ظاهر مثلا منافع بیشتری بهش برسه. همه این حرفا تنها کسایی میتونن سر این چند راهیه اون مسیر حق رو انتخاب کنن و کار درست رو انجام بدن که قبلش به حق عمل کردن رو تمرین کرده باشن، برای تمرین بزرگی مثل تمرین حج و بر مدار حق گشتن باید تمرین کرده باشن.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، توافق